الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی قربانی کتاب الصلات سجود روز یک شنبه 11 اردیبهشت ماه 1384 مطابق با 22 ربیع الاول 1426.
بعد اشاره کردیم که این روایت از نظر سند گرچه ضعیفه، هم برای خاطر علی بن ابی حمزه هم طریق شیخ به ایشون همیشون ضعیفه، ولیکن میتوان این روایت رو تأییدش کرد، مؤید بشه به این که روایت تفسیر عیاشی در رابطه با این که آیا دست دوز باید از کجا بریده بشه. اینجا دیدیم حضرت علی جواد سلام الله علیه فرمودن که باید از پای مفصل اصابع بریده بشه، اون مفصلی که مال انگشتانه چهار به انگشت قد میشه. بعد سوال کردن مل حجت علی ذلک، چه دلیلی دارید بر این مطلب؟ حضرت اشاره کردن فرمودن چون که کف دست محل سجده است و اگر ما دست دوز را از مرفق قطع کنیم یا از زند برای سجده چیزی باقی نمیمونه، دیگه چیزی نیست که سجده کنیم. پس چون کف دست مال سجده است باید که بند اصابع را قطع کنیم. خب این روایتی که تفسیر عیاشی نقل شده چی ازش استفاده میشه؟ ازش استفاده میشه که اصابع جز سجدگاه نیست، اونه که محل سجده هست اون کف دسته که راحه باشه، عربی میشه میگن منوش این جزء مساجد نیست. بنابراین پس انگشتان اگه جزء مساجد نباشه دیگه چه لزومی داره که حتما رو زمین قرار بگیریم؟ باید بگیم کف دست که باید نایوغال بیایی بگیم که ممکنه یک حالت دیگه بیان کنیم. بیاییم بگیم اون زمانی که محکوم به قتل می شوند اون زمان حکم سجده را نداره، اما زمانی که قتل نشده این سجدگاه مسجد هست. اون زمانی که محکوم به قتل دیگه اون صدق سجده نمی کنی، اما تا زمانی که حکم به قتل نشده یعنی دزدی نکرده تا حکم بکنن که باید انگشتانت بریده بشه، بگیم تا اون زمان این جزء مسجد محل سجده حکم را مقیدش کنیم به مادامی که لم یقطع این مسجد، مادامی که محکوم به قطع نباشه، که این مناقض نداره با این که بگیم مسجد باشه عند عدم القطع. اگر کسی بخواد این احتمال رو در روایت بده این احتمال بعید به نظر می رسد. چرا؟ برای خاطر اینکه امام علیه السلام در روایت تمسک به آیه کرده، حضرت فرموده این المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، مساجد مال خداست، غیر خدا را نمیشه رو خوانده بشود. این نشان دهنده ای که این ابای از تخصیص داره، این نشان میده مسجدیت مطلقه میخواد بگه، مسجدیت معممه میخواد بگه، یعنی علی کل حال مسجد فرض بشه، نه اینکه مسجدون فی حالت دون اخرا، اینی که نمیرسونه این عباد را از ترکیم این تعلیل و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، این علت علتیست که معممه و عبای از ترکیم داره. نمیشه بگیر ان المساجد لله الا مسجدون حکم به قبل، میشه گفت میشه ان المساجد لله الا مسجد حکم به قبله، این اتفاق نمیخوره. ظاهر این آیه که استدلال میکردن یعنی اونی که مسجد نباید دیگه قبل بشود، نشان دهنده اینه که حالت مسجدیت موضوعیتی داره نه حالت دون حالت باشه. بنابراین پس بر حسب این روایت اونچنان استفاده میشه که در دست انسان در کف دست همون راهم هم شده دون اصابه، دیگه اصابه مسجد نیست. خب اگر اصابه مسجد نباشه پس در حال سجده من کف دستم رو زمین بذارم این باید کفایت بکنه دیگه، لازم نباشه انگشتام رو زمین قرار بگیره. این معناش اینه که پس استیعاب در اینجا لازم نیست، این معناش عدم وجوب الاستیعاب، استیعاب مجموع باطن دستا، معلوم میشه مجموع باطن دست واجب نیست استیعاب دیگه، بلکه همون کف دست که باشه که راه اسمش میگیم اون که باید میکنه، این نتیجه اینه میگه. ولذا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون میگه گرچه این روایت در این جهت دلالتش خیلی خوبه تمامه، ولی نظر به اینکه روایت سندش ضعیفه ما نمیتوانیم این روایت رو ملاک عمل قرار بدیم. ایشان از باب اینکه سند ضعیفه رو میگیره میگه این روایت چون سندش ضعیفه است مجبوریم که دست از این روایت برداریم، و ایشون خودشان فتوا میدن بلکه احتیاط میکنه. اول دیگه بند نیست که فتوا اگر نگیم دیگه احتیاط، احتیاط واجب این است که همه دست باید اون زمین قرار بگیره، استیعاب لازم باشه. خب پس ما الان اینجا دو تا روایت مقابل هم داریم، روایت ابی بصیر میگه استیعاب، روایت عیاشی میگه عدم الاستیعاب. پس هر دو روایت هم سندش ضعیفه، هم روایت عیبسی سندش ضعیفه هم روایت تفسیر عیاشی سندش ضعیفه. میایم سراغ این که بریم جابر چی داری، آیا چیزی در دستتون هست که بیاد سندها اینا رو جبران کنه یا نداری؟ اگر چیزی باشه سندها اینا رو جبران کنه تا حتی دل ما گرم میشه، درست جان؟ قاعده اینه دیگه. ولی اگر چیزی هم نداریم که سنداشون رو جبران کنیم و اونجا ببینیم سنتی میان نگاه میکنیم از این جهت اجماعی هست در مسئله یا در استیعاب یا عدم الاستیعاب، هر طرف باشیم آیا اجماعی در مسئله داریم یا نه؟ البته ادعا شده، ادعای اجماع کردن بر عدم الاستیعاب، گفتن وجوب استیعاب نباشه، همطوره که فواید منیه و مقاصد نگفتن که اجماع داشته باشیم بر عدم وجوب استیعاب، ولی خب این اجماع هم مثل که انگولکش کردن خیلی تمام نیست، برای که میبینیم باز بعد از علما شبهه کردن مثل مرحوم علامه رحمت الله علیه تردد پیدا کرده در این مسئله آیا این هست یا نیست، خود صاحب جواهر تشکیل میکنه بعد از آیان همینطور. پس اجماع بر عدم وجوب استیعاب مشکل آدم به دست میاره که یک اجماعی باشه که جبران کنه، این اجماع بر عدم وجوب جبران کنه ضعف سند عیاشی را، بیاییم اینه به کمک عیاشی بیاریم، بیاییم با اجماع جبران بکنیم سند تفسیر عیاشی را که میاد میگه استیعاب لازم نیست از نظر اینکه انگشتار را جز به دست حساب نکرده. یه همچین اجماع دلگرم کنی نداریم، همچنان که اون برش هم اجماع نداریم، در وجوب استیعاب هم اجماع نداریم، متاسفانه اونورش هم اونجور نیستن که قائل به وجوب باشن قانون اجماعش، نه عده زیادی اختلاف دارن، مثلا مخصوصا عند المتأخرین که خیلی شدیده، عند المتأخرین عده قائلن به عدم وجوب، عده قائلن به وجوب، حالا برو از باب احتیاط خیلی قائل به وجوب استیعاب شدن علی الاحوال، مثل مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله ابوالحسن اصفهانی، مرحوم امام، اینا همه قائل به استیعاب در وجوب استیعاب شدن علی الاحوال، مرحوم آیت الله خویی قائل به وجوب استیعاب علی الاحوال، مرحوم آیت الله خایری قائل به وجوب شده علی الاحوال، خیلی ها از این مثل خود ما هم از این ور گفتیم نه احتیاط وجوبی در اسم میخواه بگم این ورش هم باز خیلی از علما هستن قائل به وجوب استیعاب شدن، البته اکثریت این علما قسمت متأخرین هن، البته متقدمین هم داریم ولی کمن، پس علی کل حال مسئله در هیچ طرف قضیه اجماع و معنو نداریم که همچین سفت و سخت بتونیم وای بیسیم بیان بگیم به اجماع بیاییم کمک کنیم این ضعف روایات را. پس ما هستیم و این دو دست روایت چه کنیم، حالا استیعاب رو بگیم یا نه بگیم استیعاب واجب نیست، وقت بای مبنات اون رجوع کف دست باز چیه، مبنات اون به چیه در کف دست، آیا اصابه جزء کف دست یا نه، من اون صاحب جای میگه من عرفن که بله، عجب خیلی داد صاحب جای میگه بله بنده به نظرم اصابه جزء کف دسته، این صاحب جای داره ادعا میکنه یک کما یا ساعد خل او اصابه را قرد جز کف دست میدونه، خب اگر اصابه را هم ما جز کف دست بدانیم و امام که فرموده فبسد کفهی که علال ارد، اینه با اصابه دیگه، اون آقایی که اصابه را جز کف دست میدونه فبسد کفهی و اصابه را میگیره دیگه، باید انگشتش هم بذاره، درست عرض بکنم یا نه؟ بله اگر یه آقای قائل بشه کف دست عبارت از راه هست نه اصابه، میگیم خب استیعاب رو راه بره، درسته؟ اگه کلتی به این کف دست فبسد کف بهی که علال هم منظور خود راه هست، این وسط وسط، این خیلی خوبه استیعاب هم اون وسطه بره، درسته؟ اما رو اعم اگر گفتیم اصاب هم جز به کف دسته و معنای کف دست و باطن و لیده این معنا کردیم، بران استیعاب رو همه میریدیم باید رو همه بره، وقتی اینجا مشکل اینه که ما در قره آوردیم الاحوال، اگر اقوا نمیتونیم بگیم ولی علل احوال اینه که استیعاب لازمه، هم راجع به کف دست و هم راجع به اصابه نوشتیم لاسی یما خصوصا اذا قلنا بان الاصابع من الكفين به حساب عرف عرب، به حساب عرف عرب و لم یکن منه به حساب لغت به حساب الفرس، به حساب فرس و فارسی ها نیست، مدون فارسی ها این قبول نمی کنن، آیان فارس میگن همون کف دست این کف وسطه، انگشتا رو جز کف دست نمی کنن فارسی ها، فرس اینه، ولی عرب کف دست که میگم همه باطن یده میگه، همین که مرحوم حاج عارضه احمدانی گفت اون وقت استیعاب دیگه علل احوال واجب میشه، اون وقت روی این مبنا که ما اگر استیعاب را علل احوال قبول کردیم واجب شد علی الاحوال، خیلی فروجا برای شما عزیزان روشن میشه، چرا باید مصداق استیعاب عرفی رو به وجود بیاریم، استیعاب عرفی اینجا مسئله فروعی پیدا میکنه، نفیان و اثباتن، نفیان و اثباتن، یعنی فروع دو جانبه داریم، نفیان یعنی اون فروعی که اون مطلبی که ضرری نمی‌رسونه به استیعاب داریم اینجا، مثلا بنده اگر دستم رو زمین گذاشتم ولی مختصری دست من زیرش مجلده، بعضی جاهاش خود خالیه، یک کمی خالیه، زمین من مثلا یه مختصر بقید یک درهم امثال اینا گودی داره، اون دستی که من گذاشتم برای سجده یک گودی داره، حالا آیا این ضرر میرسونه به استیعاب یا نمیگه نه ضرر، چرا؟ چون عرفاً صدق استیعاب که بکنه کافیه، حالا ولو در بعض جایی زمین زیر دست شما یه حفره‌ای داره. اینه برای خاطر این میگم بعضی از عزیزان دستاشون رو میذارن مثلا رو بند دو تا فرش، میخوام میگم به دردتون میخوره، اینا رو سبب پیش برخورد نکنید، مسئله‌اشو بدانید خوبه. بعضی موقع هم سجده میره دستشو میذاره روی دو تا بند فرش، دیدید که دو تا لبه فرش ها و دو لبه فرش گاهی نگاه میکنی وسطش فاصله داره، دقت فرمایید چی میگن، یه خود فاصله داره. حالا این دستتو روش میذاری به بنا شد استیعاب واجب باشه چیکار میشه اون وقت؟ آیا این نمازتون اشکال داره یا نداره؟ برای این جهت خطرنده. یا شما در بیابانی نماز میخونید، گاهی بیابون تشریف میبرید، سنگ ها جنگلا میرید، آیا میسید نماز سر چشمه های آب میرید نماز رو زمین که آدم وایمیسه دستش میذاره، بعضی جاها زمینه خود گودی داره مختصری ها، آدم دستش میذاره میره در سجده. حالا این آیا این گودی که وسط خود داره سجده رو باطل باید من میره صافش کنم حتما؟ نه، جایی که لا یزر رو به صدق و عرفی ایرادی نداره، اینجا مجرفات کوچک رو او مضر به استیعاب نمیدونه، میگن همه دستم رو زمین گذاشتن، اینا ایرادی نداره. این یک طرف قضیه مال منفیه، یعنی منفی از این جهت که لا یزر ضرری به وجود استیعاب نمیرسونه، اشکالی نداره، حتی بنا به قول کسانی که استیعاب واجب میدونه اینجا اشکالی نداره. اما از اون و یه سلسله فروعی داریم رو مبنای استیعاب، اون فروع رو نمیشه دیگه اجازه بدی. حالا این فروع رو چند تا ما گذاشتیم منها کردیم براتون روشن بشه. فروعی دیگه طرف تبا بر این مطلب علال قول به وجود بل استیعاب، این فروعی که داریم میگیم لا یکفی، کفایت نمی کنه تو نماز، فروم منها از جمله اون فرویی که کفایت نمی کنه در نماز اینه، اونی که در نهایت الاحکام علامه آمده، مرحوم علامه در کفایت در خطاب نهایت الاحکامش دارد که کماقی یکفی وضع الاصاب دون الکف و بالعکس. علامه رحمت الله علیه در نهایه فرموده که میشه در سجده کف دستتو بذاری انگشتاتو نذاری رو زمین، انگشتا رو بذاری کف دستتو بلند کنی. این علامه گفتی میشه، ما میگیم نمیشه. چرا؟ برای که شما استیعاب واجب میدونید دیگه، با اینکه استیعاب واجبه که نمیشه این کارو کرد، پس من دستو اینجوری رو زمین بذارم، انگشتارو بذارم کف دستم بلند کنم، نمیشه. یا کف دستم رو بذارم انگشتام رو بلند کنم، بازم نمیشه. درسته؟ بنا به وجوب استیعاب و این انگشتارم جز کف دست باشه، یا جمال استیعاب چی لازمه؟ همه رو باید بگیریم. پس علامه گفت یکی از این رو بذاری بس، ما میگیم نه نبسه، مولا رو بسه نیست میگیم نبسه، نمیشه. یه قرد واجب اسکی و اسکی چون واجب میدونیم اینه، مخصوصا امام نمیشتیم اذا قلنا به ان الاصابه من الکف، مخصوصا بنابراین که بگیم اصابه جز کف، کما سر رحبی بعضا لفتار رو صاحب الجواهر، صاحب جواهر هم اختیار کرده فرمیده کما یساعده و هو الذی یساعده العرف، هر صاحب جواهر بنابراین بس این کیفیت لازم نیست. خب بیایم صحبت بیایم اینجوری بکنیم، بیایم بگیم که ممکنه فرق بکنی از باب اینکه عرف عرب و عرف عجم را تفاوت بذاریم، بیایم بگیم اینجا به لحاظ عجم حساب بشه نه به لحاظ عرب. بنا به قول عرب باشه نباشه میگیم نمیشه. چرا؟ چون لسان روایات محمول بر چیه؟ بر عربیه دیگه. نمیشه گفت آقا اینجا عجم مراد شده که، پس اینجا که وقت کفه که علال عرب میرو چی؟ و همون عرب میشه دیگه، پس اصابه رو حتما میگیره. این یک فرق خیلی معطلتون نمی کنم چون فروعش روشنه دیگه، حرف زیادی نداره. فرق دیگر و منها فرع دوم در این طرف که کفایت نمی کنه باید استیعاب میشه، عدم و کفایت رؤوس الاصابه. آیا میشه در سجده اینجوری بکنن انگشتا رو فقط سر انگشتا رو بذارم در سجده کرد. میشه؟ نه. سر انگشت بذاری نمیشه، مطلقا نمیشد. و مطلقا یعنی چه؟ چه قائل به وجوب استیاب باشین، چه قائل به وجوب استیاب نباشین، به هر دو صورت نمیشه. این آقایی که استیاب رو نمیگن که میشه که؟ چرا نمیشه؟ میگن برای خاطر این که سر انگشتان حد الباطنی، حد مرزی، خود کف اینا حساب نمی کنه و نمیگن اون کف گفته نمیشه کف، این مرز حد الباطنی. همطور که شهید ثانی رحمت الله در مسارک فرموده گذاشتن رأس اصابه کفایت نمی کنی، چه قائل به وجوب استیعاب بشین چه نشین. چرا؟ لأنها حد الباطن است. این حد باطنی مرزه، مرز به درد می خوره که شما باید اون محل متعلقی که محل سجده است گذاشته بشود. پس بنابراین این فرهم شما بنویسید که گذاشتن رؤوس الاصابه مطلقا لایکی، مطلقا رو معنا کنید چه علال قول بالبعد و چه علال قول بالاستیاب، به هر دو صورت نمیشه. ما تا استیاب دیگه روشن‌تره کاملا. پس بنابراین این فرهم به حمد الله روشن شد معلوم. فرق سوم و اون اینی که اگر اصابع را جمع کند با کف دست آیا کفایت میکنه یا نه؟ یعنی انگشتش رو اینجوری جمع کنی، انگشتاش جمع کنی بذاره رو سجده، یکی یا لا یکی؟ این هم باید بگیم لا یکی. چرا لا یکی؟ برای خاطر اینکه اگر استیعاب واجبه بس این انگشتای من کفش دیگه واقع نشده رو زمین، وقتی من زمین رو بکنم جمعش بکنم دیگه نمیان بگن انگشتا رو زمینه، که اینجا پشت انگشت رو زمینه نه باطن انگشت. و قرار شد تا زمانی که باطن میشه نمیشه به پشت بذاری، یجب و وضع باطن کفه، نه اینکه ظاهر و کفه. من اگه انگشتا رو اینجوری بکنم اینکه باطن رو کفه میشه که، به قدر چی میگن؟ پس باید انگشتا واضح بشه که باطن الکفه این باید رو زمین قرار بگیره، نه ظاهر هما. ظاهره که نمی کنی که. پس اگر من اینجوری بکنم این کفایت نمی کنی، این سجده کفایت نمی کنی. چرا؟ برای که باطن الکفه دست شما رو زمین قرار نگرفتی. لا یقال. چرا آقا؟ یه خورده دقیق بشو اشتباه گرفتی. چرا؟ یه خود دقت بکنی باطنم رو زمین قرار گرفته، باطنم رو زمین قرار گرفته. چطور؟ بنده اگر دستامو بذارم در حال سجده رو پتو، اگر دستام رو پتو بذارم نماز بخونم، این نماز اشکال داره؟ دستام رو پتو بذارم در حال سجده، دستام رو پتو میذارم، این نماز اون اشکال داره؟ یا نه اشکال نداره؟ یعنی اشکال نداره و آکو باطن دستت که رو زمین قرار نگیره، باطن دستت که رو زمین قرار نگرفته، رو پتو قرار گرفته، رو دوشک قرار گرفته، وقتی نمازت اشکال پیدا نمی کنی. دونم سجده باید رو زمین باشه دستت رو رو بخاطه دیگه. نه همه تو گذاشتم درسته؟ فرش هم زمینه، بلو انگوش بنده هم نیست زمینه، چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ اگر دستتون رو زمین میخوای بذاری حتما پس رو پتوها میبینی برای جمینه، بلی که این کفت علال عرض نیست. اگر بیان بگی نه این موانع اشکال نداره، فرش و پتو و دوشک و اینا ایراد نداره، وضع ور اینا میشه وضع علال عرض خیلی خوب، چه برمونه انگشت هم نیست دوشک دیگه، مثل دوشک این انگشت هم که اینجا فاصله میشه کف دست من رو زمینه. چرا؟ برای که به واسطه انگشتان رو زمین میره، ایراد نداره که. چه من ماله چون جنسش گوشتی شد دیگه نمیشه، چون جنسش گوشتیه نمیشه، چرا نمیشه؟ فرقی میکنه که لبس کفایی که علال عرض، این کفایی که علال عرض چه معنی کنه؟ به این که بخواد بساط بذاره یا اگرشتر بذاره چه معنی کنه؟ این ادعا را علما گفتن ها. ولی ازا میبینیم که بعضی از علما در کتاباشون، الان من اسمای شریف میشونم ببرم که آیون بدانم که بعضی از عزیزان این فرمایش کردن. میبینیم مرحوم علامه در تذکره صاحب موجد و شرح موجد، اینا آمدن گفتن آیا کفایت میکنه یا نمیکنه؟ گفتن نه، اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ لعدم صدق سجود علا باطن الکف. بسیار اما همین علامه که اینجا میگه کفایت میکنه، رفته تو کتاب نهایش گفته کفایت میکنه یا نمیکنه، یه توقف کردی ممکنه کفایت بکنه. با چه رفت داره بین بساط و بین انگشتان؟ باز علامه میگه در نهایه آمده توقف کردش که آیا این واقعا کفایت میکنه؟ حالا چون انگشتان من فاصله شد ما نوشتیم که این کفایتی میکنی، کفایتی میکنی. چرا؟ جهت عدم کفایت را از این وارد میشد، از این طرف شما میست که از این بری وارد شدیم. چطور؟ یه موقع به لحاظ اینی که آیا این کف دست من با واسطه انگشتان رو زمین قرار میگیره یا نمیگیره، این یه بحثیه. آیا با واسطه انگوش که وسط قرار میگه دستم اینجا میدارم این کف دست رو زمین یا نه؟ خب شما میگه بگو آقا این زمینه، مثلا میگم بگو این هم رو زمینه. چرا؟ چه فرق بینه؟ حالا با اینکه فرق میکنه دارم فرما شما درست ها، فرما شما از نظر دیدگاه عرف درست فرماش کردیم، عرفن انصافا فرق میذارم بین مثل دوشک و لاحاف و پتو و فرش و با انگوش عرفن فرق میذارم، هم با شما راست میگه. ولی حالا کسی از این رو بیاد جلو دیگه آقا فرق نمی کنه دیگه، بساط هم بساط، انگشت هم انگشت دیگه، خلاصه فاصله شده دیگه. ولی از اون طرف بیاد جلو، از اون طرف چی؟ ما چی میخواستیم در سجده در دستمان؟ گفت باطن رو کف باید رو زمین قرار، کف هم قرار شد مجموع باشه. خب من اگر اینجوری بکنم بذارم جلو، پس همه کف رو دیگه باطنش نداشتم. آره دیگه، یه روی به قده انگوشتن ظاهرشو گذاشتن. روشنی چی میخوام بگم؟ پس عدم الکفایه به دو جهت میشه باشه. یک ابواب این که فرق است بین اصابه و البساط، همون که شما نظر دارید فرق بین دواز، این ارخن انگوش واسطه شدن رو مثل بساط نمیبینه، همین فرمایش که شما فرمایید درست فرمایید. دو از این جهت که باطن الکفین باید روی زمین باشه اینجا همه سر نمی کنه، چون اشتیاب همه قرار بود باشه. خب من انگوش اینجور بکنم میشه ظاهر الکف بعضیاش، بعضی هون باطن و بعضی هون ظاهر، بعضی که باید نمی کنه دیگه. روشن شدی چی میگم؟ پس اینم به حمد الله از این فر روشن شد. بنا به قول به اشتیاب یک، ولی حتما خزلای حوزه و درس الان فهمیدن. من اگر الان بپرسم فکر می‌کنم جواب خوبی ازتون بگیرم. بنا به قول قائلین به بعض چطور؟ اونایی که بعضو کافی میدونن میگن لازم نیست همه دست رو زمین باشه، بعدم یکی. اونا اگه دست رو اینجوری بکنن کفایت میکنه یا نه؟ چی جواب میدی؟ میدونم اونایی که بعض کافی میدونن مثل ما استیاب واجب میدونی نمیشه، چون برای که همه کف دست داره درست فرمایش متینی، ولی اون آقایی که میگه بعد کف دست هم کافیه، حالا اگه دست اینجوری کرد یک، این فقط تنها راه لا یک بیش همینه که آیا انگشت هم بک بساط داره یا نداره. اگر بگه انگشت بک بساط داره ولی یک، ولی بگه نداره نه لا یک، روشن شدی چیم؟ اینی که صاحب جواهر با اینکه ایشون استیاب واجب نمیدونه میگه لا یکفی، باز همین رو به خدمتون تقدیم کنم. صاحب جواهر با اینکه میگه بعض کافیه ها، ولی میگه لا یکفی. چرا لا یکفی؟ خب فرق با بساط اینو عرف هم فرق میکنه، همین که شما ها فهمیدید عرف دیگه اینجا حاضر نیست که قبول کنه، ولی کلا راست میگه دیگه، عرف هم انگشت غیر بساط میگه. ما خواستم روشن کنم وقت برای ما دو تاست، ولی وجه برای قول به بعد یک وجه همینی که اشاره کردم روشن شدید انشاءالله. پس این فرع به هم دلو روشن شد. برای دیگر اینم روشن شد. چهارمی فرع اینه که اگر من دستم رو مجوه کنم چطوره؟ دست سجده اینجوری دستم رو بذارم که یک بیا نه به صورت مجوه بذارم. حالا یا مجوه بین زند و اصابه، این زند آخر مچه دست رو میگن درسته؟ انگشتان اینجوری بکنم، این سجده کفایت میکنه؟ متأسفانه من بعضی از آقایون دیدم همینجوری سجده بیدن، توجه هم ندارن. من چند تاشون خودم تذکرشون دادم، آقا این چه لحظات اینجوری میکنید؟ گفت اشکال که نداره دیگه. گفتم چی؟ دست اینجوری نباید بشین که باید صاف کنید دست رو. بعضی از آقایون دیدم دستاشون اینجوری میدنن سجده، سجدهشون اشکال داره که اگر تجافی کنه در وسط کف دست بالاصابع و زن یکی یا لایکی، یا تکیگاه رو بر بعد قرار بده نه مجففا، این طوری کنی تکیه رو بذاره روی یک طرف، این طرف بذاره این طرف، اینم نمیشه اقلاده میشه، باید تکیگاه رو همه باشه. توجه داره چی میگم؟ تکیگاه بکنه بر وزن یا وزن نمیشه، این جا جایر نیست، باید همه راست بداریم درسته؟ اینجا که می صاحب جوایر هم می نمیشه می بود اگر چنانچه لوجا ها اگر مجوه کنه دست لوجا ها وسط کفه مجوه می شکنه ولاغ الاز به اطراف الاصابه اون به زن اون وز و اطراف راه و تجرف و فیها بالخصوص اینا رو بخواد بکنه نمیشه به غیر اونی که فرفن مجوه هست. آخه چون خود کف دست با ملازه کنید مجوه نیست، همینطور این کف دست گنگی داره، این گنگی هست درسته؟ حالا اگر من بخوام رم سجده باید فشار بدم که این گنگی دست هم صاف بشه یا نه؟ نه این اشکال نداره آقا، نمیخواد دیگه فشار بدی به اینجا، لازم نیست فشار بدی گودی کف دستم به زمین برسه، نه این گودی کف دست خدا طبیعتاً درست کرده اشکال نداره، این ضرر نمیرسه، اما خودت دیگه مجوزش نکن. روش هشیدی که عرض کردم، پس این همه تجوف بالحسن طبیعه لازم نیست به زمین برسه، اما تجوفی که خودت به وجود بیاری ضرر سجده میرسه. روشن شدی چی میگم؟ اینم از جا به دست آمد، پس اینم لازم شد. نتیجت الاستیعاب این فروعی شد که اشاره کردم خدمتون که اینا کفایت نکنه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.